بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو المعين. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين أن يكون الاغتشاش بفعله أو بغيره، فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام. نعم، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك، فالإبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفيا أم جليا كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا أو خصوص الخفي ولم يقصد التلبيس. عمل غش که ما گفتیم در بیشرا غش حرامه. از نظر وجود خارجی و عمل غش به این است که کسی مالی که مغشوشه، یه مثلا جنس خارجی داخلو شده، نظیری مزج آب در شیر، یا فرض کنید زید و ردی را با هم مخلوط کرده، عملا غش به این محقق میشد که مال مغشوش را به مشتری بفروشه، در حالتی که مشتری جاهل به غشه و بایه عالم به عیبه، بدون اعلام عیب مبی را به مشتری بفروشه، این غش است و حرام. خب، اهم از این که اغتشاش به فعل خود بایعه، خودش آب را داخل در شیر میکنه، یا خودش گندم ردی را با گندم جید مخلوط میکنه، گندم بد را زیر گندم خوب قرار میده، به فعل خودش اغتشاش حاصل شده، او به غیره، یا اغتشاش به فعل غیر حاصل شده. به فعل غیر حاصل شده یعنی کسی آب را داخل در شیر کرده، اینم میبره میفروشه بدون اینکه به مشتری اعلام بکنه. پس بنابراین فافای تفریعی است. فلو حصل اتفاقا، اگر اغتشاش به طور اتفاق حاصل شد، مقصود از اتفاق یعنی فرض کنید آبی بالا سر شیر بود، ولی خود به خود این آب ریخت تو مثلا شیر، اتفاقی شد، لیوان بلی افتاد و همه آبش ریخت تو شیر بدون قصد، اتفاقا این اغتشاش در مبی به اتفاق و بدون قصد واقع شد، ولی شیر مثلا فرض کنه ظرف شیر تو حیات بود، یه دفعه باران آمد و نصف مثلا زر پر با آب شد، تجار مدید اول غرضی، یا اغتشاش برای یه غرضی دیگه حاصل شده بود، نه برای تلبیس ام، برای غش، برای یه غرضی دیگه این اغتشاش در مبی حاصل شد. فرض کنید شیری بود میخواست خودش بخوره، آب مخلوطش کرد بخوره، بعد نادم شد گفت بابا خوردم چیه ببرم بفروشم. اول این مزج آب و خلط آب برای یه غرض دیگه بود، بعد تصمیم گرفت بفروشه. این مثال را که میزنه برای اینکه یعنی ولو بدون قصد تلبیس، اگر در مبی اغتشاش حاصل بشه بدون قصد تلبیس، اما این که به فعل خودش یا به فعل غیر، یا با قصد تلبیس واقع بشه، مطلقا مال مغشوش اهم از اینکه اغتشاش به فعل خودشه، به فعل غیره، به قصد تلبیسه یا بدون قصد تلبیس خود به خود واقع شد، یا برای یه غرض دیگه منظور دیگه این مزج و خلط اینها برای منظور دیگه ولی واقع شد و تصمیم گرفت بفروشه. در همه اینها ایشون میخواد بگه در همه این اقسام به بایه واجبه، به عیب خفی ولی گزارش بدهد، اطلاع بدهد که این مال مثلا این عیب خفی را داره، این شیر که به شما میفروشم آب داخلشه، به بایه واجب اعلام بکنه. اگر اعلام نکنه غشت است و فعل شرامه، حالا به صحیح یا صحیح نیست میخونیم در هم بحث امروز، فعل شرامه. بعد ایشون میخواد با یومکین که اون روز ما گفتیم این اخباری که در رابطه با غشت داشتیم ممکنه بگیم این اخبار در هیچ موردی صادق نیست، غشت صادق نیست، مگه در اون صورتی که خود بایه به قصد تلبیس و به قصد این که مشتری را به اشتباه بیاندازه جنس بد را به جای جنس خوب بفروشه، مثلا شیر مخلوط را به جای شیر خالص بفروشه، بگیم این اخباری که دلالت بر حرمت غش می کردن اینا صادق نیستن، مگه در اون صورتی که اذا قصدت تلبیس، در اون صورتی که بایه قصدش تلبیس امرو و مشتری را به اشتباه انداختن باشه. پس بنابراین مبی که ملتبسون فی نفسه، خود به خود ملتبسه، یعنی نه به فعل بایه، آب خود به خود داخل شیر شده، ولی خود به خود مثلا گندم بد با گندم خوب ولی خود به خود ملتبس شده بدون اینکه بایه قصد تلبیس داشته باشه، لا یجب علیه اعلام. در صورتی که قصد بایه تلبیس نباشه ممکنه بگیم در این صورت غش صادق نیست و اعلام عیب بر بایه واجب نیست، چون غش در صورتی است که به قصد تلبیس و به قصد اشتباه انداختن این اغتشاش حاصل بشه، بلی در صورتی که خود به خود ملتبسه، یه نبیست یه عیب خلقتی داره بدون اینکه بایه در اون دخالتی داشته باشه، یا یه جنس خارجی بدون قصد تلبیس، به طوری که قبلا در روایتش هم خوندیم که مرحوم شیخ میخواد این روایت را شاهد بیاره، طعامیست اصلاحش به این است که با اون رطوبت بزنه، قصدش از مرطوب کردن، قصدش تلبیس و قصدش سنگینی و زیادت مبی نیست. اگه آب نزنه اصلا فرض کنید از قبیل سبزیجات، اگه آب نزنه خراب میشه، حفظش و اصلاحش به این است که رواج بازارش به این است که با اون آب بزنه، چون قصدش تلبیس نیست لذا در این صورت واجب نیست به مشتری اعلام بکنه، عیب مبی را بیان بکنه، بگم مثلا در یکی رو چقدرش آبه، این لزومی نداره. خب ولی این هست که قصدش اگه تلبیس هم نباشه این حرامه، یه الفاظ بگد این الفاظ دلالت بکند به اینکه این مبی سالمه، هیچ غشی در اون نیست، این حرامه، طوری تظاهرات بکنه مشتر خیال بکند که بله این مبی سالمه، لبایه اظهار بکند چیز را که دلالت بکند بر عدم اختشاش مبی، که در مبی هیچ غشی غلی هیچ نحوه مثلا تلبیسی وجود نداره، این حرامه. تجلدید بعدیشون می فرماین پس اعتبار در حرمت غش، اعتبار به چیه؟ در چه صورت غش حرامه، در چه صورت غش هم باشه حرام نیست، پس اعتبار در حرمت به قصد تلبیسه، اگر باید به قصد تلبیس ضرر زدن زیاده مبی خوب نشان دادن، اگر قصدش تلبیس باشه اعتبار به قصد تلبیسه، در این صورت غش حرامه، لا به کتمان العیب مطلقا، نه اینکه غش حرام به این است که مطلقا عیب مبی را اظهار نکنه، کتمان بکنه، اعلام بکنه، بگیم به کتمان عیب مطلقا، چه عیب خفی باشه چه عیب جلی باشه به کتمان عیب غش محقق نمیشه. تحقق غش به چیه؟ تحقق غش به قصد تلویزه. بعد میفرماد به خاطر همین است که مرحوم علامه در تفسیر گفته است که کسی که مال معیوب را میفروشه، ترجمه‌ای با عدم اعلام عیب بدون که به مشتری عیب مبی را خبر بدهد، گفته است که بیع معیب مطلقا غش نیست، ولی به قصد تلبیس باشه غشه. نه اینکه عیب مبی را اگه بایه اعلام نکنه بگیم این مطلقا چه عیب خفی باشه، چه عیب جلی باشه، چه عیب از ناحیه خود بایه باشه، چه عیب از ناحیه غیر باشه، اتفاقی باشه. گفته است مطلقا عدم اعلامی عیب مبی این غش نیست، غش در صورتی است که قصد بایه چه باشه، تلبیس باشه. خب به طور که کردم مرموشه میفرماد به همین تفصیل که در غش اگر قصد قصد تلبیس باشه حرامه، اگر قصد قصد تلبیس نباشه حرام نیست. به این تفصیل در روایت حلبی که اون روز خوندیم، ولی حلبی سوال میکنه میگه تا میخریدم اصلاح او به این است که باید مرتوبش بکنم بدون این که قصدم زیاده و سنگینی مبی باشه. حضرت فرموده اگر اصلاح نمیکنه مبی را جز این که مرتوبش بکنی، ولی در این صورت عیب نداره. اگه نظرت از مرتوب کردن سنگینی مبی است و تلبیس امر است و ترجم اینا، در این صورت حرامه. اون روایت هم شاهد این تفصیله. پس قصد در صورت قصد تلبیس حرامه، در صورت قصدش تلبیس نیست، چاره نبود جز این امر، در این صورت حرام نیست. پس بنابراین طبقی این فرمایش مرحوم شیخ، مبی که عیب داره خب و به فعل بایه نبوده، قصد بایه تلبیس نیست، اگه مبی معیوب را بفروشه عیبش را بیان نکنه، این غش حرام نیست. خب اینم تمام شد. بعدیش مثلا بل این هست که اگر در صورتی که ای مبی معیوبه، عیبش هم عیب خلقتیه، این عیب باعث شده این مبی از مقتضای خلقت اصلیه خارج بشه، مقتضای خلقت اصلیه مثلا صحت بدن حیوانه، این مریضه، یه مرضی داره، مقتضای خلقت دیده، مثلا این دید نداره، یه عیبی که باعث بشه مبی از مقتضای خلقت اصلیه خارج بشه، تفرمودید چه عیبش عیب خفی باشه چه عیبش عیب جلی، در این صورت اگر بایه ملتزم بشه به سالم بودن مبی، بگه نه بله من قول میدم این مالی که میفروشم هیچ عیبی نداره، اگر ملتزم بشه به سالم بودن مبی در حالتی که مبی معیوب است و از خلقت اصلیه خارج، تصدیق بکند به شرط سلامتی، بگه من شرط میبندم، شرط میکنم که مبی صحیح و سالمه، در این صورت مسلم این بی حرامه، بایه غش میکنه، تلبیس میکنه امر را به مشتری، معیوب را به جای صحیح و ملتزم به صحت مبی شده با التزام به صحت مبی، غش در این صورت صادقه، چون برگشتش به همین تلبیس امره. خب بعد از این مرحوم شیخ اقسام غش را بیان میکنه، بعد از بیان او وارد این بحث میشیم ببینیم آیا بیع مغشوش صحیحه یا بیع مغشوش باطله. فعلش که حرامه، غش که حرامه، ببینیم آیا بیع چطور، بیع صحیحه یا بیعش باطله. ایشون میفرماید غش اقسامی داره، یک قسمش این است که ادنا را، جنس غیر مرغوب را داخل در جنس مرغوب بکنه، گندم هنته ردی را داخل در گندم جید و در زیر گندم جید قرار داده، روش را پوشنده با گندم خوب، یکی که نگاه بکنه ولی سر گونی را که میبینه خیال میکنه تا تهش گندم به همین طریقه، ولی گور میخوره و میخره، این یه نوع از اقسام غشه. یا غیر مراد را داخل در مراد میکنه، آب را داخل در شیر میکنه، مراد مشتری شیر خریدنه، در یک کیلو شیر میبینی یه سیرش آبه، مرادش مقصودش آب خریدن نبود، غیر مراد را که آبه داخل در مراد کرده، مراد مشتری، مقصود مشتری خریدن شیر بود. این یه نوع از انواع غشه. این دو یا وجود یک صفت جیده را در مبی اظهار میکنه در حالتی که این صفت جیده در مبی وجود نداره. وجود نداشته باشه عیب نیست، ولی وجود یک صفت کامله، وجود یک صفت جیده را در مبی ادعا میکنه، اظهار میکنه، به طوری که قبلا هم بله در تزیین مرأه خونده، مثلا عمه را میفروشه صورتش را رنگی میکنه، مشتری خیال بکند که بله یک مثلا جودت را درونشان میده در حالتی که درون نیست. خب یا مثلا حیوانی را میفروشه، یه روز دو روز شیرش را نمیدوشه، پستان پر با شیر، مشتری که خیال میکنه بله مشتبه میشه، خیال میکنه بله هر دفعه اینقدر حیوان شیر میده، غافل از اینکه این شیر دو سه روز جمع شده، ولی دفعه اول میبینی مثلا 2 کیلو 3 کیلو، دفعه بعد رسید به 0.5 کیلو 1 کیلو. یک صفت، این عیب نیست، ولی یک صفت جیده را در نبی اظهار میکنه در حالتی که این صفت جیده در نبی وجود نداره. به این میگن تدلیس، خیار تدلیس. در ضمن خیار عید یکی از خیارات هم خیار تدلیسه، یعنی مشتری حیوانی را بخره ببیند این تصفیه شده است، مسراته، یعنی دو سه روز اینا ندوشیدند و بعد دفعه اول که دوشید دفعه بعدی معلوم شد کمشیره، اینا تدلیس میگن. تجار مدید ولی عید نیست، ولی این هم تدلیسه، یکی از انواع و اقسام غشجه، این هم یه نوع ولی گول زدنه. خب یا مثلا جنسی را، نبی را به خلاف واقعیت خودش، به خلاف جنس خودش اظهار میکنه. مثلا یکی از فلزات مس آبی طلا داده، مس را به آب مثلا به آبی طلا مطلع کرده، به عنوان طلا میفروشه، طلا نماز، نمیگه طلا، ولی مشتری خیال میکنه طلاست، میگه این سر، میگه به این مبلغ. تصور میدید غیر جنس را، ولی فرض کنید طلا نیست، او را طلا نشون میده. این هم یکی از انواع و اقسام چیه؟ غشه. خب بعد ببینیم بیع مغشوش صحیح یا باطله. کسی که شیر مخلوط را میفروشه یا گندمی که مخلوط به ردیس زیرش خرابه روش خوبه میفروشه، بیعش باطله یا نه؟ عمل غش است و حرام، این فعلش که حرام مسلم. ببینیم آیا بیعش صحیحه یا بیعش باطله. مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد اول به غش مخفی مثال زده، ادخال آب در لبن را، میگه کسی آب را داخل در شیر بکنه، این غش مخفی است و مجلس به مایخها، مجلس یک مجلس، غش یک غش است که مشتری نمیفهمه، اگه بررسی هم بکنه نمیفهمه این آب داره یا نداره. اولی مثال را زده به غش خفی. بعد از این مثال ایشون فرموده است آیا معامله صحیح یا باطل؟ در صحت و فساد دو وجه وجود داره، ممکنه بگیم بی صحیحه ولی عمل بایع حرامه، مرتکب فعل حرام شده، اما بی صحیحه. ممکنه بگیم علاوه از اینکه فعل حرامه بی هم باطله. وچه صحت یه دلیل، صحت یه به چی دلیل بی صحیحه؟ وچه صحتش این است که ایشون می فرماین اون چی که حرام است و منهی غش، خودعه، گوزدنش، ولی خیانتش فعل حرامه، حرام خیانته. اما نبی شیری که با آب مخلوط شده، نبی اینیست یونتفع به آب، منفعت محلله مقصوده داره، با وجود منفعت محلله به صحیحه، غشش حرامه. منتها یه مقدمه که قبلا هم خود شیخ فرموده بود، من هم خدمتون توضیح دادم، یه مقدمه در اینجا محذوفه، به مقدمه نسه قبلا هم خوندیم، هر جا اگه حرمت و نه متعلق بشه به یک عنوانی که خارج از حقیقت بیعه ولی منطبق به بیعه، اگه نهی متعلق بشه به عنوان خارج از حقیقت بی و منطبق به بی بشه، گفتیم اون سببی بطلان بی نمیشه. نظیر لا تبه وقتا ندا، در وقت ندا به نماز جمعه معامله نکن. نهی متعلق شده به یک عنوانی که خارج از حقیقت بیعه، اون عنوان که خارج از حقیقت بیعه در واقع حرام و سوچیه، او مشغول شدن و اعراض کردن از نماز جمعه است. ولی انسان یه مشغولیت پیدا بکنه، این شاغل از نماز جمعه منطبق به بیعه هم هست. بیعه هم یکی از مصادیقه، ولی شاغل از نماز جمعه است. لذا اگه کسی نره نماز جمعه مشغول دادستد باشه، همه معاملات صحیح، ولی از اینکه ولی این کارا این است ولی واجب باز داشته، از این جهت ممکنه فعل حرام باشه. در مانند که همیشه میگه غش حرامه، دیگه توبه نداده. غش حرامه یعنی غش یک عنوانی است خارج از عنوان بی. شارع نهی از غش فرموده، نهی از بی که نفرموده. غش حرامه، مونتا این غش منطبق به این بی منطبق بشه، پس منهی خارج از حقیقت بی، خارج از حقیقت بی باشه، پس نهی دلالت بر فساد بی نمی کنه. از این طرف نبی یک عینیست دارای منفعت، منفعتی داره از جهت واجد منفعت بودن، پس بی میشه چی؟ بی میشه ولی صحیح. این دلیل بر صحت بی، بگیم فعل شرامه ولی بی صحیح. از این طرف هم در عبارت جامع المقاصد این نیست، ولی نظرش بینه. از این طرف هم ممکنه بگیم بی باطله. چرا؟ عبارتش اینه، میفرماید من ان المقصود بالبیع و اللبن، مقصود به بی که بایه میفروشه و مشتری میخره، مقصود به بی شیره، او شیر میفروشه، اینم شیر میخره. خب والجاری علیه العقد هو المشوب، اون چی که عقد بر او جاری شده، او چیزیست که مشوبه، تجربه بودید مخلوطه. مقصود اینه که نه میخواد بگرد ما وقعه لم یکسد و ما گسده لم یکه، اون چیز که قصد اینها بود اینها بخرند و بفروشند قصد شده بود، او شیر بود، عقد به شیر واقع نشد. ما گسده لم یکه، اینا قصد کرده بودن شیر بخرند و شیر بفروشند، بیع بر لبن واقع نشد. اون چیز که بیع بر او واقع شده ما وقعه، که همین ولی مشروب است و مخلوط ممزوز، این که مقصود از بی نبود. پس اون چی که مقصود بود واقع نشده، اون چی که واقع نشد واقع شده مقصود از بی نبود. تجربه پس بنابراین بی باید بگیم چیه؟ باطله. این دو وجه را مرحوم محقق کرتی در جامع المقاصد این دو وجه را بیان کرده است. گفت پس در صورتی که غش نختی باشه، غش یه غشی باشه که برای مشتری شعنن و فعلن ولی قابلیتی تفکر را نداشته باشه، نه شعنن میتوند ولی ملتفید بشه، نه فعلن ملتفیده، این دو وقت را بیان کرده است که بی باطله. بعد محقق مرحوم در جامع المقاصد از شهید اول، از ذکرای شهید اول یه عبارت نقل کرده، ببینیم مقصود از نقل چیه. گفته است که مرحوم شهید اول در ذکرای فرموده است که اگه کسی ولی به کسی اقتدا بکنه، خب اگه نیت بکند به امام معین علا انه زیدون، امام معین بگرد این پیش نمازی که در جلو صفا سر کنید، بل به این پیش نماز حاضر در جلو صفا که زیده اقتدا میکنم قربتن الالله، بعد از نماز معلوم بشه این امام جماع زید نبوده امر بوده، خب در این صورت مرحوم شهید در صحت این نماز جمعه گفت است در حکم نداری وجود داره. ممکنه بگیم نماز صحیحه و ممکنه است بگیم نماز چیه ولی باطله. چرا؟ این امین بابی تعارض اشاره و وصفه، تعارض اشاره و عنوانه، عنوان اقتدا به زیده، اشارت کردیم پیش نماز حاضر، این پیش نماز حاضر هر که باشه، تجربه میدید به پیش نماز حاضر، پیش نماز حاضر امره، تجربه میدید عنوان زیده اما اشاره به پیش نماز حاضره که حضور داره در ولی جلو صفا. خب این از باب تعارض اشاره و وصفه، از باب تعارض اشاره و عنوانه. اگه ما بگیم عنوان مقدمه بر اشاره است، و نماز باطل باشه، برای که عنوان پیش نماز عنوان زیده، این به زید اقتدا کرده، زیدی در اینجا وجود نداره. اما اگه بگیم اشاره مقدمه در اینجا، بله این نماز جماعت صحیحه، خب اینا که نقل کرده به چه منظور اینا نقل کرده؟ میخواد بگه در مانعنفی هم علاوه از این که ما دو وقت برای صحت و فساد معامله بیان کردیم، وقتی اول برای صحت معامله گفتیم نه متعلق به غش است و حرام غشه، نبی یک اینیست دارای منفعت محلله، از این جد به سعی از اون طرف ما گشده لم یکر و ما وقر لم یکسد، علاوه از این دلیل مانعنفی از سوریات این تارز وصفیشاره هم هست. لذا در صحت و بطلان اگه تردیدی داریم آیا صحیحه یا باطله، مانعنفی از قبیل تعارض وصف و اشاره است، از قبیل تعارض عنوان و اشاره است. چه نحوه از قبیل تعارض وصف و اشاره و عنوان اشاره است؟ بله باید میگه این شیر را فروختن، این اشاره به این موجود خارجیه، اشاره به این مایه سفید است که در ظرفه، حالا همه شیره یا یه مقدار شیر است یه مقدار شام، اشاره تجربه میدید، اشاره به موجود خارجیه، عنوان عنوان شیره، میگه این شیر را فروختم به 10 تومن، تجربه این شیر را. پس در مانندی از باب تارز اشاره به وصفه، اشاره به موجود خارجیه، عنوانش عنوان شیره. پس اگه عنوان مقدم باشه این که شیر فروخته، این که شیر نیست، این مشروبه، این ممزوجه. اگه عنوان غالب بر اشاره باشه، تجلدید، اگه عنوان مقدمی بر اشاره باشه باید بگیم بیتیه بی باطله، اما اگه اشاره مقدم باشه این مایه را فروخته، تجلدید، ولی مایه که تو ظرفه، مایه تو ظرف را فروخته، حالا یه خورده شیر است و یه خورده آب دیگه فرق نمی کنه. پس نظر مرحوم محقق کرکی از نقل عبارت شهید در ذکرا، بل او در رابطه با نماز جماعت است و کسی به عنوان زید اقتدا کرده بعد معلوم شد از امر بوده، در صحت نماز جماعت تردید داشته او را نقل کرده، خواسته بگه مانعنفی علاوه از نفی صحت و فساد، مانعنفی از صغریات اون قاعده کلی هم هست که در مورد تارز و وصف اشاره. خب این حرفی مرحوم شامل مقاصد بود، مرحوم شیخ خواب ایراد بگیرد بگد اگه این دو وجه را ما قبول بکنیم، این اختصاص به عیب خفی نداره، در عیب جلی هم همینطوره، در عیب جلی هم باید بگیم بله ممکنه بی صحیح باشه و ممکنه بی باطل باشه، وانگهی مانعنفی از صغریات بله از مصادیق تارز وصف اشاره باشه، مانعنفی در یه صورتی داخل در تحت تارز وصف اشاره است، داخل در تحت عنوان تارز عنوان اشاره است که علما به قائل نیستن که در تطبیق توضیح بیدن انشاءالله. ثم این غش المسلم یعنی غش زدن به مسلمان، این نماهو بی بیع المغشوش علیه، به سببی میشه که مغشوش را بفروشه علیه به یک مسلمانی، مغشوش را کسی به مسلمان بفروشه غش با این محقق میشه، غش مسلم گول زدن مسلم خیانت به مسلم با این محقق میشه، مع جهله در صورت که مشتری جاهل بشه به خیانت بایه و به غش جاهل بشه. فلا فرقه فا تفریه از غش به چه محقق شد؟ به بیعی مغشوش با جهل مشتری، فرق نمی کنه بین کون الاغتشاش به فعله و به غیره، اغتشاش به فعل بایه باشه یا به غیر فعل بایه باشه، ولی مغشوش را فروختن غش مسلمه، خیانت بر مسلمه، اهم از این که اغتشاش به فعل خودشه یا اغتشاش به فعل دیگری سنم، ولی حرف نمیزنه همینجور ساکت هم میفروشه، اعلام نمی کنه عیب مبی را. فلا حصل اتفاقا اول غرض، اما از این که به فعل خودش باشه یا به فعل غیر باشه، پس اگر فلا حصل اتفاقا، اگر غش اتفاقا حاصل شده، نه به فعل اینه نه به فعل دیگری، اتفاق خود به خود غش حاصل شده، برای یه غرض دیگر این غش واقع شد، شیر را میخواست خودش بخوره ولی بعد از ادخال آب در لبن تصمیم گرفت بفروشه، اول اغتشاش به قصد گول زدن یک مسلمانی، به قصد خیانت به یک مسلمانی واقع نشد، برای یه غرض سعی دیگر واقع شد، بعد حالا میخواد بفروشه. در اینجا هم اگه اعلام عیب نکنه غش است و فعل شرامه. حیجب الاعلام بالعیب الخفی. پس بنابراین اگه بخواد قصد صادق نباشه باید چی کار بکند؟ که قصد صادق نباشه باید عیب مبی را اعلام بکنه. و یمکن بعد از یمکن میخواد چه بگرد؟ میخواد بگن نه، در صورتی که قصدش تلبیس نباشه، در اون صورت اظهار عیب و اعلان عیب به بایه واجب نیست و قصدم صادق نیست. و یمکن ان یمنع صدق الاخبار المذکوره، ممکنه بگیم این اخباری که قبلا خوندیم در رابطه با قصد، این اخبار صادق نیست الا علاما اذا قصد تلبیس، مگه به اون چیزی که قصدش به اون قصدی که قصد بایه تلبیس باشه، گوزدن باشه. و اما ما هو ملتبس فی نفسه، اون مالی که خود به خود ملتبسه، خود به خود معیوبه، خود به خود آبی تو شیر داخل شده، ملتبس فی نفسه، بایه ندرش نبود که مشتری را گول بزنه، با این کار کلا سر کسی بذاره، خیانت به کسی بکنه، فی نفسه ملتبسه، فلا یجب علیه الاعلام. اعلام در این صورت واجب بگه بله شیر که میخری مثلا یه مقدار آب داخلش، در این صورت اعلام واجب، چون در اول قصدش تلبیس نبود. بله این هست غش حرامیست، ولی این هست که نعم یحرم علی اظهار ما یدل علی سلامتی من ذلک، در صورتی که فی نفسه ملتبسه، بایه قصدش تلبیس نبود، آب خود به خود داخل شیر شده بدون فعل بایه، ولی معذالک اگه بیاره اظهار بکنه سالم بودن شیر را از آب، بگه بله شیر 100% یک قطره آب داخلش نیست، اگه اظهار بکنه سالم بودن مبی را از این عیب، این اظهار چیه؟ ولی این حرامه. نعم یحرم علی اظهار مایه، ولی اگه حرف نزنه بگه من این شیر را میفروشم، طرف جان فرموده اگه حرف نزنه اعلان نکند آبشا و اظهارم نکند سالم بودنش از عیب، در صورت قصد حرام صادق نیست. فل عبرت و پل حرمه، پس اعتبار در حرمت قصد، اعتبار به چیه؟ نظر به چیه؟ نظر به قصد تلبیس الامر علی المشتری، اعتبار به تلبیس امر به مشتری. اگه کسی قصدش تلبیس به مشتری باشه این قصد حرامه، اگه قصدش تلبیس نباشه قصدشم باشه حرام نیست. ترجمه مدید این ندیل نست که بله آب داخل بکنه به مشتری بگه، این حرام نیست. سبا اون کانال عیب خفیان ام زلیان، امن عیب خفی باشه یا زلی باشه آشکار باشه، اگه قصدش تلبیس نباشه این حرام نیست، قصدش تلبیس باشه این حرامه. کما تقدم، به طور که قبلن هم گذشت، لا به کتمان لیب، لا به کتمان لیب یعنی چی؟ یعنی اعتبار در حرمت قصد، اعتبار به کتمان عیب نیست. بگیم هر جا عیب را کتمان بکنه قصد حرامه، کتمان نکنه نه، اعتبار به کتمان عیب نیست، بلکه اعتبار به قصد تلبیسه. لا به کتمان لیب یعنی لا عبرت فل حرمه به کتمان العیب، در حرمت قصد اعتبار به کتمان عیب نیست مطلقا، چه عیب خفی چه عیب جلی، او خصوص خفی، یا بگیم خصوص عیب خفی را کتمان بکنه قصد حرامه، اگه عیب جلی را کتمان بکنه قصد حرام نیست، یا بگیم مطلقا کتمان عیب قصد حرامه، نه اعتبار به کتمان عیب نیست، اعتبار به قصد تلبیسه. من لم یکسود تلبیس یعنی به کتمان عیب قصد محقق نمیشه، ولو قصد تلبیس هم نداشته باشه به مجرد کتمان عیب قصد محرم حاصل نمیشه، قصد محرم دائر مدار به اصطلاح قصد تلبیس و عدم قصد تلبیسه. و من هنا هنا اشاره به چیه؟ و من هنا یعنی اگه قصد تلبیس باشه قصد حرام نباشه، نه از اینجاست که من اکید تذکره من کونی بیع المعیب مطلقا ما عدم الاعلام بالعیب قصدن. علامه در تذکره مده گفته است که ما من میکنیم فروختن مال معیوب مطلقا، چی عیبش خفی باشه، چی عیبش جلی باشه، چی به فعل بایه باشه، چی به غیر فعل بایه باشه، چی به قصد تلبیس باشه، چی بدون قصد تلبیس باشه، معیب را مطلقا فروختن غش باشه، گفته است مطلقا معیب را فروختن غش نیست، بعضی از اقسامش غشه بعضی از اقسامش نه، اگه به قصد تلبیس باشه غش حرامه، اگه به قصد تلبیس نباشه چی؟ ولی قصد غش حرام نیست. و من هنا منعتی تسلم من کونی بیع المعیب، کسی معیوب را بفروشه، مطلقا، مطلقا را بگید عیب خفی باشه، معیوب عیبش خفی است یا جلی، به فعل بایه یا به فعل غیره، به قصد تلویزه یا بدون قصد تلویزه، بگید مطلقا ولی معیب را فروختم مع عدم اعلام بلیب، در حالت که کتمان عیب بکنه، عیب را به مشتری اعلان نکنه، مطلقا معیوب را فروختم، غش باشه، اینا معنی کرده گفت است، مطلقا غش نیست، ولی در بعضی از اقسامش غش. و تفصیل مذکور فی روایت الحلبی، اون تفصیلی که در روایت اول حلبی گذشت راجع به ولی بل طعام و مرتول کردن طعام، اشاره الى هذا المعنى، او هم اشاره به این معنی، کدوم معنا؟ یعنی اگه قصد تلبیس حرام، اگه قصد تلبیس نباشه حرام نیست، اشاره به ما حیثو انه علیه السلام زوده بل طعام بدون قید الاعلام، مرتوب کردن طعام را با اینکه اعلام به مشتری هم نکنه، مرتوب کردن طعام را تجویز کرد، اذا لم یفسد به زیاده، اگر قصد بایه زیاده، سنگین بودن مبی زیاده مبی نباشه، گفت جایزه. و این حصلت به گرچه زیاده با این تر کردن و مرتوب کردن بهی، یعنی با این بل و با این مرتوب کردن زیاده خود به خود حاصل خواهد شد، سنگینی حاصل میشه، ولی چون قصدش سنگین بودن و قصدش تلبیس نبود، این جایزه. و این حصلت به گرچه زیاده با همین مرتوب کردن زیاده حاصل میشه، ولی قصد بایه اصلاح مبی بود، نه قصد بایه زیاده، گفت این جایزه. و حرمه ما قصد الغش، گفت اگه به قصد غش باشد و به قصد زیاده باشد و به قصد تلبیس، در این صورت بله کردن تام، مرتوب کردن تام چیه؟ حرامه. پس این هم اشاره به هم معناست که اگه در غش، در مز، در خلق، در عیب، اگه قصد تلبیسه غش حرامه، اگه قصد تلبیس نباشه قصد حرامه. نم یمکنه ان یقال فی صورت تعیب المبی، در صورت که مبی عیبدار باشه، به خروج بابا سببیه است، عیب مبی به چیه؟ به طور که در باب خیارات هم مرحوم شیخ فرموده است، بله، به چیه؟ فی صورت تعیب المبی، در صورت که مبی عیبدار باشه، به خروج ام مقتدا خلقت الاصلیه، عیب به چیه؟ به خروج از مقتدا خلقت اصلیه، خروج از مقتدا خلقت اصلی همیشه چیه؟ مثلا علل قاعده فرض کنید باید انسان 5 انگشت داشته باشه، یکی 6 انگشت داره، این چیه؟ این بله خلقت، خروج از خلقت عیبه. علل قاعده مو انسان، سر انسان باید مو داشته باشه، این کسل است و مو نداره، این خروج از خلقت اصلی است همه، ولی این تعریف هم برای درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرض کنید کسی یک عبد کبیر مسلمان را خریده، عبد کبیر مسلمان، هم کبیره از حد بلوغ به بالاست، هم مسلمانه، عبد خرید آورده، دیده این ختنه شده است، خود اینکه ختنه شده است از مقتدا خلقت اصلیه که خارجه، یه مدار کس ناقص داره، تذر بده. خب حالا ببینیم این عیبه، تعریف خروج، چرا این تعریف خروج از مقتدا اصلیه شاملوز مسلم از خلقت اصلیه خارجه، تذر بودید، ولی یه چیزی کم داره. یا فرض کنید عمهی، بلی کبیره را، عمه که 20-30 ساله از خریده آورده، دید ملی میبینه باکره نیست، خب عدم بیکارت خروج از مختبر شرکتی اصلی است، این عیبه؟ بگرد نه، بلی این عیب است و خارج. لذا در این که خارج بشه از مختبر شرکتی اصلیه، در اینم مقصود شرکتی اصلی یعنی بلی اون حقیقت اولیه یا حقیقت نوعیه، ترجمه میدید، بله ممکنه بگه مراد حقیقت، حقیقت نوعیه است، حقیقت نوعیه یعنی نوعی مسلمان تاهین بلو خطه نمیشه، پس این از مقتدا خلقت اصلیه اولیه خارجه، اما از مقتدا خلقت نوعیه چی؟ خارجه. ترجمه میدید بعد چیزا به طبیعت ثانویه جز خلقت میشه، مثلا در مسلمان خطه شدن جز خلقت ثانویه و طبیعت ثانویه، پس خروج از مقتدا خلقت اصلیه یا خلقت اصلیه اولیه یا خلقت اصلیه ثانویه و نوعیه، اینم محل حرفه که در محل خودش بله یا خوندید یا میخونید انشاءالله. نعم یمکنه ان یقال فی صورت تعیب المبی، در صورت که مبی عیبدار بشه، به خروج ام مقتدا خلقت اصلیه، عیبش به این است که از مقتدا خلقت اصلیه یا خلقت اصلیه اولیه یا خلقت اصلیه ثانویه، این از مقتدا خلقت اصلیه که خارجه، به عیب خفی او جلی، یا به عیب خفی یا به عیبی جلی اگه کلاهش از سرش برداره میبیند که سرش مو نداره، ترجمه میده یه عیبیز، ولی شنش این است که میشنی ان یتفتن، ولو الان مشتری نمیدونه. در این صورت این التزم البایه به سلامت عن العیب، بایه اگه ملتزم بشه، ما گفتیم قصدش تلبیس نباشه این غش نیست، ولی اگه ملتزم بشه به سالم بودن مبی از عیب، ما علمی به، در حالت که بایه عالم به علم عیبه، با وجود علم به عیب ملتزم بشه به سالم بودن مبی، این غش للمشتری، ملتزم به سالم بودن او. بله مثلا یه فرض کنه یه تب خفیفی داره، ولی تا درجه نباشه معلوم نمیشه، باید میدونه یه تب خفیف داره، این مثلا حیوان یه تب خفیفی داره ولی مشتری نمیدونه، ملتزمه میگه بله به شرط صحت و سلامت بهت میدم، هیچ عیب نداره، خاطر جمع باشه ملتزم بشه به سالم بودنش با اینکه میدوند این عیب داره. این چیه؟ بله این بله غشته. کما لو صرح به اشتراط سلامه، اگه تصریح بکند به اشتراط سلامت، بگد من شرط میکنم که مبی سالمه. فإن العرف يحكمون على البايع بهذا الشرط مع علمه بالعيب، با این شرط سلامتی، با اینکه بایع عالم به عیبه با شرط سلامتی بفروشه، عرف حکم میکند که انه غاش، این بایع بله غش کننده و خیانت کننده است. ثم ان الغش يكون باخفاء الادنى في الاعلى، اقسام غش را بیان میکنه، غش طرف بین است که اعلا ادنا را در اعلا قرار میده، بد را در زیر مثلا بله خوب قرار میده، یه نوع غش. کمل جید بر ردی، جید را بر ردی مخلوط میکنه، قبلا خوند ما اگه مخلوط بکنه به طور که ظاهر باشه غش نیست، ولی اگه جید میپوشونه ردی را، یعنی روشا بله جید قرار میده زیرشا خراب، این غش. او غیر المراد فی المراد، یا غیر مراد را داخل در مراد میکنه، آب را داخل در شیر میکنه، که ادخال الماء فی اللبن، آب را داخل در لبن میکنه، مراد مشتری شیره، غیر مراد را آب را داخل در مراد کرده، اینم غشه. و به اظهار صفت جیدت المفقودت واقع، یک صفت جیده را اظهار میکنه که در واقع صفت جیده ولی نیست، وحوت تدلیس، اینم تدلیس، عیب نیست، صفتی جیده نباشه، از خروج از مقتضا، کسی زیبا نباشه از مقتضا خلقتی اصلی ها که خارج نشده، تدوان مدید، ولی یه رنگ روغن میزنه که این خیال میکنه بله خوبه، بعد میبینه نبون مثلا رنگی صفایی نیست. و به اظهار شیء علی خلاف جنسه، یه چیزی را جنسی را بر خلاف جنس خودش اظهار میکنه، مثل چی؟ کبیع الممبه، کلیزی که مموه آب داده شده است، یعنی آب طلا آب نقره به او دادن، او را میفروشه علا انه ذهبون آفیزن، به این چیز که این بلی یا طلاست یا نقره. ثم این نفی جامل مقاس ذکره فی الغش بما یخفا، در رابطه با غش بما یخفا، یعنی با یه چیزی غش بکنه که مخفیست مشتری نمیفهمه. بعد تمثیل له بمجز لبن بالماء، اول این مثال زده است که آب را داخل در شیر میکنه، گفته است در بیع غش بما یخفا، غش به چیزی که مخفی است، وجه فی صحت المعامله و فسادها، بلی در غش بما یخفا از نظر صحت بیع و از نظر فساد بیع دو بعد جامل مقاصد ذکر کرده در غش به مایه ها. من حیث این المحرم هو الغش، حرام عمله، خیلی حرامه، غش حرامه، نه متعلق شده به غش، حرمت خارج از ماهیت بی، داخل در ماهیت بی نیست، حرمت متعلق شده به یک عنوانی، این عنوان خارج از حقیقت بیه و اون عنوان غش، عنوان خیانته، خیانت به مسلمون حرامه، منتها خیانت به مسلمون در مانندی منطبق به بیع مغشوشه، پس این حرمت متعلق شده به یک عنوانی که خارج از حقیقت بیعه، تعلق حرمت به عنوان خارج از حقیقت بیع موجب فساد نمیشه. والنبیع دوا و به حالی است، در حالتی که والنبیع اینون مملوکتون ینتفعو بیا، در حالتی که مبیع هم یه این خارجی است، ینتفعو بیا، طوری نیست که بله از مالیت ساقط باشه، طوری نیست که بلی هیچ منفعتی نداشته باشه. مبی هم یک عینی است قابل انتفاع، نهی هم از اون طرف متعلق به بغش. خب این دلیل این است که مختزی برای صحت بی موجوده و مانعی که نهی باشه دلالت بر فساد بکنه مانعی هم وجود نداره. پس باید بگیم بی صحیح، این وجه صحت در بی ما یخفا. و من ان المقصود بالبيع، اینم دلیل بر بطلانه، اینم وجه جهت بطلان بیع. و من ان المقصود بالبيع هو اللبن، مقصود به بیع لبنه. و الجاری علیه العقد هو المشهود، اون که عقد بر او جاری شده، اون چیزی که بیع بر او متعلق شده، اون مشهود، اون مشهوده، چیزی که مخلوط شده. ما وقع علیه العقد مشهوده، مشتری قصد خریدن او نداره. اون چیزی که مشتری قصد خریدن او را داشت بی بر او واقع نشده، بی واقع نشده، باید بی واقع بشه صاحبش. مشتری شیر خریده بود، بی شیر واقع نشده. اون چیزی که بی بر او واقع شده مشتری قصد خریدن او را نداشت. پس ما وقع لم یقصد و ما گشده لم یقصد. چون نگاه این دو وقت برای صحت بی، بله برای صحت و فساد بی، یکی مال صحت یکی برای فساد. سم مقال بعد محقق کرتی در جامع المقال گفته است که وقت ذکرات در ذکرات شهید آمده است که فی باب الجماعه، در باب نماز جماعت آمده است که ما حاصله انه لو نوا الاقتداء بی امام معین علا انه زیدون، کسی اقتداء بکنه به امام جماعت معین بل به عنوان این که زیده فبان امرن، بعد معلوم بشه نه زید نبوده امر بوده، این نه فی الحکمی ندن، در حکم نظر وجود داره. در حکم نظر وجود داره یعنی چی؟ یعنی در حکم صحت آیا این نماز جماعت صحیحه یا باطله محل نظره. و مثله نویروز لوقال بیت که حاضر فرس حیدن و وحیمان، بگرد این اسب را فروختم بعد معلوم بشه هیماره، این قطعا باطله. اسب را فروختم بعد معلوم بشه هیماره، در اینجا مسلم به باطله، هیچ جای تردید نیست، برای اینکه اسب بودن از حیثیت تقییدیت مقدم مبیعه، این غیر از این است که خلافش در بیاد. ترجم بودید ترجم مسلم به باطله. حالا مرحوم شهید به چی مناسبت در صحت و فسادش نظر اظهار نظر کرد. و جعل منشأ تردد، جعل فاعل جعل، بلی در چیز نظر وجود داره. و منشأ تردد مرحوم شهید که در صحت نماز جماعت تردید داشته اظهار نظر کرده، اینا قرار داده است منشأ تردد را تقلیب الاشاره اول وصف، آیا اشاره غالبی بر وصف یا وصف غالبی بر اشاره است، یعنی کدوم یکی از اینها بر دیگری مقدمه، آیا وصف مقدمه یا اشاره مقدمه، مفتنی برو کرده. ارکدم نظر مرحوم محقق کرکی از نقل عبارت ذکران نظر چی بود؟ نظرش این بود که ماننفی علاوه این که یه دلیل بر صحت داره یه دلیل بر فساد داره، در صحت بی تردید وجود داره، ماننده از مصادیق اون ولی نزاع کلیست که آیا در صورت تارز وست اشاره وست مقدمه یا اشاره، ماننده داخلی هم هست. اگه ما بگیم وست مقدمه در اینجا بی میشه باطل، چون شیر فروخته شیری نبوده. اگه بگیم نه اشاره مقدمه، در ماننده بی میشه چی؟ بی میشه صحیح. خب یه اشکال مرحوم شیخ به محقق کرکه وارد میکنه، میفرماد و ما ذکره من وجه صحت و الفساد، این دو وجه صحت و فساد که مرحوم محقق کرکی در عیب خفی بیان کرده، در مزج خفی، در غش بما یخفا گفته است در صحت و فساد ما دو وجه داریم. این دو وجه صحت و فساد جاریم فی مطلق لی، این رساش به عیب خفی نداریم، در مطلق عیب جاریم. مطلق عیب یعنی چی؟ یعنی چی عیب؟ خفی باشه که جلی، اما جب مراد از جلی کدومه؟ به تانگاه کنه بفهمه که در انسان صحیحه. جلی یعنی جلی یا شعنه مخفی یا فعلا. اگه مشتری بگردد پیدا میکنه ولی تقصیر کرده نگشته تا پیدا بکنه عیب را، در اونجا هم جاره، بانکه عیب جلی یا شعنه اختصاص به عیب خفی نداره. چرا؟ لأن المقصود هو صحیح، در عیب جلی هم این دو بد جاریه. چرا؟ مقصود مشتری از خریدن کدوم مبیعه؟ مبیع صحیح، مبیع صحیح را خریده، به مبیع صحیح عقد واقع نشده. والجاری علیه العقد هو المعیب، اون چی که عقد بر او جاری شده معیبه، اون چی که مشتری خریده صحیح، عقد بر صحیح واقع نشده. اون چیزی که عقد بر او واقع شده، معیب مشتری مال معیوب نخرید. پس ما قصد لم یتا و ما وکلم شده هم چه باید بگیم و جعله هم من باب تارز اشاره ولده است. اینا از باب اشاره ولده قرار دادن مفتنی به یک مقدم است. اون چیه؟ ولی مفتنی بر اینه آیا کسی که عنوان مبی را ذکر میکنه، ذکر عنوان مبی صحت داخل عنوان مبیعه؟ مثلا میگه فرض کنید این عبد را خریدم، عنوان مبی عنوان عبده و عبد باید صحیح هم باشه، این صحیح بودنش مقدم مبیعه؟ یعنی کلمه میگه که من عبدی که صحیحه خریدم، این شیر را خریدم، شیر عنوان مبیعه، آیا صحیح بودنش صاف و خالص بودن از اخلاط خارجی، از آب و دیگر اخلاط صحیح سالم بودنش داخل در تحت عنوان صحیح بودنش مقدم مبیعه؟ به طور که اگه صحیح نباشه بی باطل باشه، اگه عنوان مقدم باشه بی باطل باشه، یا اگه اشاره مقدم باشه بی صحیح باشه، یا صحیح سالم بودن به عنوان تعدد مطلوبه، کدام یک از اینهاست؟ کسی جنسی میخره معیوب در میان، این از باب تارز وسته، در اینجا بی باطله یا بی صحیح، فقط خیار عیب وجود داره، کدوم یک از اینهاست؟ خیار عیب داره. پس عنوانم مقدم باشه معیوب، خیار عیب داره چرا باطل باشه؟ اشاره مقدم باشه که چی بهتر بی صحیح. چطوریشو میگه که بلی بی باطله، این موقوف به یک مبناییست، اون مبنا را احد قبول نکرد، اون مبناییست که بگیم قید صحت داخل تحت عنوان بیعه، در هر عنوان صحیح بودن و داخل در عنوانه و دخولش هم به نحوی تعدد مطلوب نیست، به نحوی وحدت مطلوبه، یعنی قید مقدمه. مثل این که انسان بگرد این ترس را خریدم بعد معلوم بشه هیماره، تنجا بی باطله. چرا؟ ترس بودن مقدم بی، مقدم بی یعنی نبی و بی قائم با چی بوده؟ قائم بوده با چی؟ با ترس. مقدم بی مفقود هیماره. کسی بگرد بلی به طور که مرحوم شیخ در خیاراتی مثال میزنه، کسی بگرد بلی این حیوان را فروختن به شرط این که بلی عبد حبشی باشه، فبان هیمارم وحشیگن، ترجمه بود در اینجا مسلم به باطله. چرا؟ عبد بودن، عبد حبشی بودن مقدم بیه. یا کسی فرض کنید ولو به عنوانش را بگرد این حیوانی که تو طویله است فروختن به شرط این که فرسه، بعد معلوم بشه فرس نبوده هیمار بوده، در اینجا بی باطله، نه اینکه خیار تحلیل شرط داره. چرا؟ برای اینکه این فرس خریده، هیمار نخریده، فرس بودن مقدم مبیه. اما درمان صحیح بودن و صحیح نبودن چون مقدم مبی نیست، مقدم مبی نباشه، پس عنوانم مقدم باشه بی صحیحه، اشاره مقدم باشه بی صحیحه، بلی تارز و وصف اشاره مفتنی بر این است که بگید این وصف صحت وصف قید مقدم مبیه. و در باب عیب همه گفتن که مطلوبیت صحت مبی مطلوبیتش به اشتراطه، نه اینکه عنوان مبی دلالت میکنه به صحت مبی. و ما بکره بلی و جعلهم، اینا مرحوم محکره که از باب تارز اشاره وست قرار میده، و جعلهم این باب تارز اشاره وست، این از باب تارز اشاره وست بودن مبنی گل علا ان ارادت از سعی من عنوان المبی. بگیم از عنوان مبی چی اراده شده؟ شیر میخرم، از شیر خریدن چی اراده شده؟ شیر سعی به قید سعی. فیکون قوله بیتو که هادل عبد، بگرد من این عبد را فروختم بعد تبین کنه اعما، بعد که معلوم شد این عبد اعما بوده، این که میگه بیت که هادل عبد به منزلت قوله بیت که هادل بسیر، هادل بسیر عبد دلالت بکند به بلی دید او، بیت که هادل بسیر کردن موضوع برای بیت چی بود؟ بسیر بود. عنوان مبی چی بود؟ عنوان مبی بسیر بود. این که بسیر نیست تا شما بگیدین بلی از باب تارز وصف اشاره است و انت خبیرون به انده لی سلم میکرده، قضیه این طور نیست، قضیه چطور نیست؟ یعنی وصف صحت داخل در عنوان مبی نیست، بچه کما سیزی پی بابلی بچه بل وصف صحت، وصف صحت در مبی ملحود و نلا وصف شرطیت، ملحود به وصف شرطیت، ملحود به وصف شرطیت یعنی چی؟ یعنی از باب تعدد مطلوبه. این عبد میخره، شرطش هم این است که بصیر باشه، حالا آورده دیگه بصیر نیست، ما قصده وقع این عبد خریده بود به عبد واقع شده، دستیر بودنش به عنوان التدام، به عنوان اشتراط بود، خیار تخلف شرط در اینجا میاد، خیار ای پیش میاد یا خیار تخلف شرط پیش میاد. اگه کسی بگد عبد خریدم به شرط اینکه کاتب باشه، بعد معلوم شد کاتب نیست، در اینجا به باطله. بگید عبد کاتب خریده، هر که بر عبد کاتب واقع نشده، اینکه غیر کاتب عبد بر عبد غیر کاتب واقع شده، عبد غیر کاتب نخریده، نه خیر، این عبد خریده. کاتب بودنش به شرطه، به شرط باشه پس عنوان مبی محقق، شرطش متخلفه، به عنوان تعدد مطلوبه. و عدم کونه مقبل من للبی، عدم کونه زمیر به کجا میگرد؟ بله، برمیگرده مرجع زمیر، یعنی وصحت مقدم بی نیست، که بی قائم با وصحت نیست، وصحت به عنوان تعدد مطلوبه، جنس را میخره، دلش میخواد صحیح هم باشه، این مقدم بی نیست. بله، کما یشهد بهی العرف و الشر، به طور که عرف شر شاهد این است که کسی که جنس بخره معیوب در بیاد، این وصحت به عنوان شرط است و نه به داخل در تحت عنوان مبی.